بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که دو قاعده عامه در روابط جنسی میان اشخاص وجود دارد و اون عبارت بود از نظر یا تماسی که در اون التزاز یا قصد التزاز باشد که سابق اون رو بحث کردیم، و قاعده دوم عبارت بود از نظر با ریبه که غالبا در مسائل ملاحظه میکنید خیلی از جاهایی که در عروه و در تحریر و کتب فقهی مطرح میشود که اینجا نظر جایزه، مثلا نظر به ذمیه یا نظر به وجه و کفین یا در نظر به محارم، همون جاهایی که گفته شده نظر جایزه یک استثناء داره، الا اذا کان متلززن و کان فیه ریبتن، این یا خوف فتنه، خوف وقوع در محرم و امثال این تعابیر آمده. این قاعده دوم مورد بحث بود و عرض شد که ادله‌ای برای اون در کتب فقهی برشمرده شده یا قابل اقامه بود. این دو دلیل اخیر لا تقرب الزنا و لا تقرب الفواحش به طور مستقل در ادله بحث وارد نشده بود و منتها ما دیدیم که به نحوی می شود اینها را تقریر کرد که با بحث ارتباط داشته باشه اضافه کردیم. تا به حال ادله‌ای که بحث شده عبارت است از اجماع، مذاق و مذاق شرع، ارتکاز متشرعه، و علاوه بر اینها چهار آیه را بحث کردیم. آیه حافظون لفروجهم، آیه شریفه لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، و دو آیه‌ای که اخیراً ملاحظه فرمودید. چهار آیه مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته یا میتوانست قرار بگیره. دو آیه اول یکی از اونها را مرحوم آقای خویی تأکید داشتند و دلالتش را تام می دونستند که والذین هم لفروجهم حافظون بود. حضرت آقای زنجانی اون را مناقشه کردند. آیه فلا یطمعن بالقول فیطمع الذی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض را حضرت آقای زنجانی تأکید داشتند، ما در اون تردید داشتیم و مناقشه شد. دعایه هم را که افزودیم در اینجا لا تقرب الزنا و لا تقرب الفواحش، اونها میتوانست مورد تمسک قرار بگیره ولی محل مناقشه بود.
بله. در خصوص فواحش به تحقیق کرد در آیات و روایات و اشعار عرب، فواحش در واقع به هر عملی هم از گفتار و رفتار که زشتی و قبح آن آشکاره و شناخته شده است و معروفه گفته می شود، در مقابل منکره که عملیه که هم از گفتار رفتار باشه زشتی و قبحش در نظرش ناشناخته باشه.
بله بله.
نظر علامه هم همینه، نظر مرحوم طبرسی هم همینه. در بعضی
بله همون معنای دومی بود که عرض کردیم دیگه. بله خیلی ما وارد تفصیل بحث در این نشدیم و الا جای مباحث بیشتری بود. در حدی که با بحث اینجا ارتباط داشت احتمالات رو برشمردیم و اون نکته رو عرض کردیم. خب این چهار آیه‌ای بود که ممکن بود با آن استشهاد بشه. افزون بر اینها به عنوان دلیل ششم، حالا اگر ما اون اجماع و ارتکاز و مذاق را یک بسته بکنیم، واقعا حالا چند تاست ولی ما اینا را یکی شمردیم، اگر اون چند تا را یکی بدانیم این دلیل ششم میشه، و الا بخواید تفصیلی بحث بکنید باید اینجور بشمارید: اجماع یک، مذاق شرع دو، ارتکاز متشرع سه، چهار تا آیه، چهار میشه والذین هم لفروجهم حافظون، پنج میشه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، ششم میشه لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا، و هفتم میشود ولا تقربوا لا تقربوا الفواحش. این هفتم میشه اگر بخوایم تدقیق بکنیم و تفکیک بکنیم ادله، اینجور میشه. دلیل هشتم دیگه از این به بعد چند تا روایته. دلیل هشتم میشود روایت خثعمیه، که حالا ما اتکای بر این اینترنت کردیم نشد الان متن رو بیاریم بیرون، ولی مفاد رو عرض میکنم. این روایت خثعمیه که در کتب بهش تمسک شده، از جمله در کتاب النکاح حضرت آقای مکارم اونجا این روایت و متنش کامل آورده است. این روایت روایت عامی است، البته در بهار مرحوم علامه این روایت رو نقل کردند، اما اصل این روایت عامی است و از سنن بیهقیه، از سنن الکبری للبیهقی، و در خود منابع عامی هم به گمانم ارسال داره، بنابراین هم مرسله است هم عامی است، از این جهت لحاظ سندی اعتبار نداره، مگر اینکه کسی حالا قائل به اعتبار بخشی اینها به شکل خود تسامحی باشه، یعنی مشرب وسیع تری داشته باشه، مثلا ساقای مکارمون ها اینطورن، سریع تر اینا را میگن مضمون مطابق با قواعد، بنابراین درست. اگر کسی مشرب ازیقی داشته باشه طبعا این روایت به تنهایی الان اعتبار نداره، لجهتین، هم عامی بودن هم اینکه ظاهرا ارسال هم داره. در کتب ما در بهار از همون سنن بیهقی، از سنن الکبری للبیهقی نقل شده، شاید هم در مستدرک نقل شده باشه، اون رو الان مستحضر نیستن. این روایت قصهش اینه که حضرت حج مشرف بودند و در حال شاید طواف هم بود و فضل ابن یا فضیل یا فضل ابن عباس پسر عموشون هم همراهشون بود و کان اردفه او، یعنی خود حضرت سوار بودن اونم پشت سرش نشسته بود، یا حالا اردفه اگر به معنای غیر سوار هم باشه دون همراه حضرت بود، پشت سر حضرت داشت حرکت میکرد، و در همین حال این خثعمیه که زنی بود از اون طایفه آمد یه سوالی بکنه از حضرت، و در حینی که داشت سوال میکرد حضرت متوجه شد که این فضل و این خثعمیه دل و قلبه ای دادند و بالاخره اجری نگاه دارن میکنن به هم دیگه، ظاهرن طرف اینم بود، اون نگاه میکرد اونم نگاه میکرد، جوانم بودن ظاهرن، حالا اینجور داره که مثلا یه زیبایی هم داشت فضل ابن عباس و از این قبیل مباحث. حضرت وقتی که در حینی که این سوال و جواب میشد متوجه شدن که نگاهی داره رد و بدل میشه، حضرت آمدند و صرف وجه فضل ابن عباس، همین سرشون رو گرفتن برگردوندن که نگاه نکن، و بعد فرمودن که رأیتو، حالا اون جملهش اینه، اون جمله‌ای که محل استشهاد قرار گرفته، یعنی محل استشهاد یکی همون صرف وجه فضل ابن عباس که تعلیل شد به این رأیتو شابن و شابتن فلم آمن الشیطان علیهما، این جمله محل استشهاد اینه، رأیتو شابن و شابتن فلم آمن الشیطان علیهما، وقتی که از حضرت سوال شد که چرا سر این رو برگرداندی، حضرت فرمود که جوان دختر و پسر جوانی بودن و من نگران از این بودم که شیطان اینجا وسوسه بکنه. این روایت خثعمیه است که صرف وجه فضل ابن عباس انها و وقتی که سوال شد چرا این کار را انجام دادید، حضرت فرمودند که رأیت و شابن و شابه فلام آمن شیطانه علیهما، از این جهت من سر او را برگردوندم و چشمش را منصرف کردم که نگاه نکنه. استدلالی که به این روایت شده برای ریبه همین هست که اینجا محرز نیست که تلذذی در کار بوده، بیشتر ریبه بوده، یعنی حضرت نگران این بودن که این نگاه ولو حالا تلذذم درش نباشد سرآغاز یک فتنه ای بشه و وقوع در محرمی را در پی داشته باشد. از این جهت که ممکن است وقوع محرمی را در پی داشته باشد و این نظر مبدأ یک محرمی انجام بشه، حضرت اقدام کرد و برگردان سر او را. این معلوم میشه که این کار شبهه داشت، اشکال داشت، حرام بود و حضرت اقدام عملی کردن. اقدام عملی حضرت برای این که نگاه نکند با تحلیل به این که فلم آمن الشیطان علیه ما، این افاده می کند که نگاه با ریبه و خوف وقوع در محرم و پیامد منفی و گناه اشکال داره و حضرت اینجا نهی از منکر عملی کردن. در مراتب نهی از منکر هم گرچه گفته شده که اول به قول بعد به فعل و اینها، منتها اون فعلی که مترتب بر اونه اون فعل از فعل به شکل شکلی که در اون یه نوع حدت و شدت و اینها وجود داره، ولی اگر فعل عادی خیلی دوستانه طبیعی باشه این در عرض قول هم میتواند قرار بگیره. اون مراتبی که گفته شده بعضی از افعاله که در مرتبه بعد قرار میگیره، ولی افعالی از این قبیل که ازت روی حالت طبیعی و آسان سرشو برگردون، این با قول فرقی نمیکنه.
برداشت حرمت از این،
حالا اینو عرض میکنم دیگه. بنابراین استدلال به این روایت برای حرمت نظر با ریبه شده است بر اساس این که حضرت اقدام به عملی کردن در برابر این منکر. این اقدام عملی حضرت در صرف وجه فضل ابن عباس از اون امرئه خطعمیه، این نشون دهنده این است که اون کار حرام بوده و حضرت از باب نهی از منکر اقدام کردند. بنابراین استدلال متوقف بر اینه که این نهی از منکر است و نهی از منکر عملی است و نهی از منکر هم افاده میکنه که اون منهی و عن حرامه. و رأیت و شابن و شاب فلم آمن شیطان علیه ما هم مؤکد اینه و مؤید این است که یک چیز حرامی در کار بود. لم آمن شیطان علیه ما، این معلوم میشه که یک عمل شیطانی بوده که چه بوده. اگر این ذیل نداشت سریعتر میشد پاسخ داد، ولی این ذیل و تعلیل تقویت میکنه استدلال را. این استدلال به روایت اولین روایتی است که به عنوان دلیل هشتم ذکر کردیم، چون تفکیک کردیم ادله قبلی را. اما پاسخ این روایت همطور که به ذهنتون هم آمده چندان مشکل نیست و وضوح داره. اولین پاسخ همون بحث‌های سندی است که عرض شد و اینکه از لحاظ اعتبار نمیشه به این روایت به تنهایی اعتماد کرد. بله، در هر روایت ضعیفی اینکه ممکن است با انضمام به روایات دیگه به حد اعتبار برسه به عنوان استفاده و ذم روایات ضعاف و اینها، یا اینکه قرائن داخلی و حالی و امثال اینها به اون زمینه بشه، اون هست. اما فی حد نفسه به تنهایی نمیشه به این روایت اعتماد کرد از لحاظ سندی. این اولا. ثانیاً این که اون چه که ما در اینجا داریم سیره است، اقدام حضرته. البته این از اون سیره هایی است که قولی به آن زمیمه شده. اگر سیره محض بود اشکال می شد به این که یعنی اشکال دوم ممکنه اینجوری گفته بشه که این سیره است، این که حضرت این اقدام را کردند صرف وجه فضل ابن عباس، این می تواند اقدام واجب باشه، می تواند اقدام مستحب باشه، حتی می تواند اقدام جایز باشه. اشکال دوم اینه که سیره و رفتار عملی فقط دلالت بر جواز به معنى العام میکنه. در اصول هم گفته شده که فعل معصوم فی حد نفسه لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام، که جواز معنای عام با اباحه و استحباب و کراهت، جواز معنای با اباحه و استحباب و وجوب قابل جمعه، هر یک از اینا میتونه بشه، تعیین نمیکنه. در طرف ترک هم جواز معنای عام اباحه و کراهت و حرمته. خب اینجا هم بنابراین ممکنه بگیم که خب این سیره ایست، حضرت این کار رو انجام دادن. حد اکثری هم که میشود بگیم قرائنی وجود داره اینه که این کار رجحان داشت، حالا اباحه نبود، رجحان داشت. اما این که بگیم این کار واجب بود تا مفید حرمت در اون فعل باشه، این نه، ازش استفاده نمیشه. بنابراین این هم اشکال دومه که سیره به عنوان رفتار معصوم لا یفید و الا الجواز بالمعنى العام، که قابل جمع با سه حکمه. و حد اکثر در اینجا ممکن است ادعا شود قرینه‌ای وجود داره، که وجود داره، که این رجحانی در کار حضرت بوده. اما این که افاده وجوب بکنه تا استدلال تمام بشه، این قرینه نیست. این اشکال دومه. حالا عرض میکنم ممکنه که اینو کسی جواب بده که عرض شود که ما اینجا قرینه داریم بر این، همونطور که قرینه داریم بر این که از اباحه آمدیم بالاتر، گفتیم استحباب یعنی ببخشید رجحان وجود داره. ممکنه اینجا بگیم قرینه داریم بر این که نه، اینجا وجوب مقصوده و حمله بر وجوب بکنیم، و اون قرینه همون انضمام قول به این فعله. اینجا بود که عرض کردیم که گاهی سیره ها مجرد از قولند، اون بحث هایی که عرض کردیم میاد، و گاهی سیره منظم به یه قولی میشه و اون قول میاد قرینیت پیدا میکنه برای اینکه از اون دلالت های عام گسترده بیاردش به سمت دلالت های خاص. یادآوری میکنم بعضی دوستان از قبل تشویق داشتند و بارها اینا ما بحث کردیم، بعضی دیگه هم نبودن، اینا در یک چند دقیقه کوتاهی عرض میکنم بعد برمیگردیم به این بحث. با اون اینه که ما بارها این را بحث کردیم که اون چی که اصولیین فرمودند در باب محدوده و نطاق دلالت سیره این است که فعل فی حد نفسه لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام، که قابل جمع با اباحه و استحباب و وجوبه. و ترک فعل معصوم هم لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام، که قابل جمع با اباحه، کراهت و حرمته. منتها عرض کردیم این دلالت فی حد نفسه و علل اصول و اولیه فعل و ترک معصومه، اما انواع قرائن میتوان پیدا کرد برای اینکه سیره فعلی بیاد دلالت بر رجحان بکند، یعنی اباحه رو دیگه بره کنار، بیاد رجحان بشه که قابل جمع با استحباب و وجوبه، یا در سیره ترکی بیاد اباحه را بذاره کنار و بیاد مرجوحیت را افاده بکنه که قابل جمع با کراهت و حرمت. این انواع قرائن میتونه بیاد این نقش را ایفا بکنه. و مرحله سوم اینه که نگاهی ممکنه که قرائنی در سیره فعلی پیدا بکنیم که دلالت سیره فعلی را برسونه به حد وجوب، یا دلالت سیره ترک معصوم را برساند به حد حرمت و الزام. و سابق ما میگفتیم که شایسته است که در اصول و در باب سیره معصوم، نه سیره عقلا که الان تو اصول داریم بحث میکنیم، در سیره معصوم که انواعی از این قرائن در اصول مطرح بشه. ما یه جایی در اون مقدمه اون تربیت حالا من اون قدیمی 20 سال قبل تو ذهنم مقدمه اون کتاب سیره تربیتیه چیه که 25 سال قبله 20 سال قبله اونجا بعضی این قرائن رو آوردیم، بعد هم تو درس ها اضافه گفتیم و تو مباحثات مکرر، و انواع قرائنی که میاد دلالت را از اون جواز بالمعنى العام میبره به سمت رجحان یا مرجوحیت، یا حتی میرسونه به حد الزام، یعنی وجوب یا حرمت. این داستانی داره دیگه. کلیت قصه اینه، یعنی منظر عام اصولیتون را اینجور تنظیم بکنید که فعل معصوم اولا لا یفید اکثر من الجواز، مفید جواز من معنی لهمه، این یک. گاهی قرائنی زمیمه می شود مفید استحب رجحان می شود، گاهی قرائنی می شود که مفید الزام و وجوب میشه. در طرف ترکم همینطور سه مرحله داره. البته با یه دقتی یک چیز دیگری هم وجود داره که گاهی رجحان یا مرجوحیت مشترک رو میگه، گاهی الزام و گاهی استحباب معنی الخاص رو میگه، که اونم حالا در جای خودش. خب اون وقت یکی از قرائنی که میتواند فعل را عرض شود که مفید رجحان بکنه همینه که انضمام قولی باشه. اینجا انضمام قوله که فلم آمن شیطان علیه ما، این افاده این میکنه که فعل حضرت یه فعل جایز معنی مباح نبود، یه فعل راجح بود، بلکه ممکنه بگیم نه از این لم آمن شیطان استفاده وجوب هم میشه. به عبارت دیگه ممکنه اینجا کسی بگوید که علی رغم این که شما میگید سیره لا یفید و اکثر من الجواز و اینجور پاسخ میدید، ممکنه کسی این پاسخ را مناقشه بکنه، بگه نه اینجا ما قرینه داریم برای این که بالاتر از جوازه. اون قرینه هم دو چیزه، یکی این قرینه قولی است که رأیت و شابن و شابتن فلم آمن شیطان علیه ما، و یکی هم اون قرینه حالی است، اصلا صرف وجهه او، این بگیم یک کار مباحی بخواست انجام بده این بعیده توی مسئله‌ای که وجود داره و حالا اون نگاه داره میکنه تو اینها خود شرایط و احوال ممکنه بهش بر بخوره. آخه این چه کاری شد که حالا سر طرف رو برگردونی؟ معلوم میشه یه رجحانی تو کاره. بنابراین دو قرینه در اینجا وجود داره که این جواز به معنای اباحه نیست. یه قرینه حالیه است که یه فعل مباح اینجوری که بخواد تصرف در کار دیگری بکنه، زندگی او بکنه بدونی که وجهی داشته باشه، این بعید از حضرت، الان میشه این نکته ای در کاره. این ارتکازات و شرایط و احوال حافظ به کلام میگه این اقدام حضرت اقدام مباح نبوده. و قرینه دومم قرینه کلامی است که رأیت و شابن و شابه فلم آمن شیطان علیه ما، که حضرت میخواد مقابله با شیطان بکنه. تا اینجا این مناقشه درسته که دو قرینه در این روایت هست که فعل معصوم و رسول خدا را از دلالت بر اون جواز بالمعنی العام که قدر متیقنش اباحه است میاره بالاتر. و اون رو دال بر رجحان قرار میده. این فعل حضرت رجحان داشته. اما تا اینجا درسته، اما سوال بعدی اینه که استدلال به این اندازه تکمیل نمیشه، باید بگیم که این از رجحان بالاتره، الزام بوده، این فعل واجب بوده. اینجاست که اون وقت سوال میشه آیا این دو قرینه حالیه و مقالیه افزون بر اون دلالت بر رجحان که با استحباب هم قابل جمع است میتواند مفید الزام و وجوب باشه یا نه؟ این یه مقدار دشواره. ولذا وقتی که میگیم سیره لا یفید و اکثر من الجواز، فوری جواب میدیم نه، اینجا دوتا قرینه داریم که بالاتر از اباحه است. منتها بلا فاصله پس از آن گفته میشه که اما افاده وجوب میکنه یا نه. در پاسخ به این سوال که محور بحثم اینجاست، ممکنه بگیم نه، ممکنه بگیم ما لوکنا نحنو و هاد روایه فقط، ممکن نمیشد که اطمینان به این پیدا کرد که این دو قرینه علاوه بر رجحان وجوب را افاده میکنن، با بیانی که در ذهنتون طبعا نقش بسته. اون فعل قرینه حالیه که در خود فعل است، صرف وجه فضل ابن عباس، این رجحان رو میرسونه. اما اینکه این کار حضرت حتما یه امر معروف یا نهی از منکر واجب بوده یا اینکه که نهی از منکر استحبابی بوده کنم الا ماشاءالله داریم، حضرت برای کمک به او، احتیاط به او، احتیاطی آمده این کارا جلوشو گرفته. و اون روایت قرینه لفظی زیل هم رأیت و شابن و شاب فلم آمن شیطان علیه ما، اونم فلم آمن شیطان علیه ما، یعنی یه نگرانی داشتم که مشکلی پیش بیاد، نه اینکه حالا مطمئن باشم یا جهت خاصی در این باشه. اگر ما نمیدانستیم اون بحث های ریبه و اینکه در اون فتوا به حرمت هست و احیانا دلیلی داریم که تا حالا دلیل تام مطلقی نداشتیم، اگر اونها تو ذهنمون نبود و ما بودیم و این روایت، میگم حضرت داره یه کار احتیاطی میکنه، که این کار احتیاطی راجح بوده، خوب بوده، کار احتیاطی راجح بوده. این جواب در این جهته. بنابراین علی رغم این که دو قرینه حالیه و مقالیه وجود داره که دلالت سیره را از سطح اباحه به بالاتر می آورد، اما دلالتشون بر الزام و وجوب محل تردیده، لااقل محل تردیده، اگرم نگیم که ظاهرش همون رجحان به معنی العامه، محل تردیده، اطمینانی نمیشه پیدا کرد به این که با این قرائن وجوب رو میشه از اینجا به دست آورد.
قدر متیقن اینه که نگاه فوزر مکروه بوده،
قدر متیقن اینه که مرجوح بوده. بله، حالا نگید مکروه، مرجوح بوده، یا مکروه بوده یا حرام بوده.
قدر متیقن؟
آره، قدر متیقن. اون جامعه تعیین مکروهیت خودش چیز اضافه ای میخواد، ولی اینی که معلوم میشه اینجا اینه که مرجوح بوده و کار حضرت هم راجح بوده، اما این که واجب بوده و کار او حرام بوده، این معونه زائده ای میخواد که شاید از این قرینه حالیه و مقالیه نشود استفاده کرد.
قربت نفسی نداره
اون
ها شیطان هنوز مثلا مسلط
میشه، یعنی بی اشعار نیست، به اون بی اشعار نیست، ولی در این حال نه به حد دلالت نیست. ممکنه بگیم که حالا اون فرمایش آقای زنجانی رو بازم ما یکی دو بار دیگه بعد بهش بر میگردیم، اون طریقیت و نفسیت بازم اشاره خواهیم کرد در بحث های آینده. بنابراین تا اینجا بله همین رو عرض میکنم، فعلا ما میگیم مرجوحیت، حالا این مرجوحیت غیری، نفسی، طریقیه، سه احتماله که سابق در بعضی ادله بحث کردیم. ظاهر مشهور فقها حرمت نفسی است، مولوی نفسی است، اما حضرت آقای زنجانی اینجا احتمال دادن با یک اعتیاد و تردیدی هم ازش عبور میکنن که این یک امر طریقی است. ممکنه کسی بگه اصلا یک ارشاده. اینا رو حالا یک بار دیگه در تکمیل مباحث عرض خواهیم کرد، چون ناظر به کل ادله میشه. حالا این نکته که ایشون میگن و بی حساب نیست، این نکته اینه که لم آمن شیطان علیه ما، یعنی نگران بودم، این تعبیر با یک حکم ارشادی یا طریقی سازگار داره، ولی حالا باز بهش میپردازیم. خب تا اینجا چی عرض کردیم؟ گفتیم تقریب استدلال به روایت خثعمیه آمد، بعد پاسخ داده شد اولا به ضعف سندی و ثانیا به این که این سیره است و سیره لا یفید و الا الجواز، و اگر اینجا هم بگید قرینه‌ای وجود داره، اون قرینه هم لا یفید اکثر من الرجحان من الراجحیه، اما این دو قرینه لا تفیدان الوجوب و الالزام. جواز معنای اباحه نمیگیم، میایم بالاتر، ولی این کافی نیست. البته دلالت بر فرض با قطع نظر سند دلالت بر رجحان این اقدام میکنه، دلالت بر رجحان اقدام میکنه و مرجوعیت اون نگاه. اینم ثانیاً. ثالثاً هم اینه که ممکنه کسی بگوید که ممکنه کسی اینجور جواب بده که چرا شما میگید این مرتبط با قاعده ریبه است و میگوید که مصحب به این روایت قاعده ریبه است، حرمت نظر با ریبه است. ممکنه کسی اینجور جواب بده که اصلا این قاعده مربوط به تلذذه، قاعده اولاست. اینجا نگاه متلذذانه بوده که حضرت جلوشو گرفته. یعنی حتی اگر بگوییم این دو قرینه افاده وجوب در فعل معصوم میکرده و نهی از منکر واجب را انجام داده حضرت و از بالملازمه حرمت نظر را میرساند، این نظر ریبه‌ای نبوده که خوف وقوع در محرمه ولو تلذذی درش نباشه، نه، این نظر متلذذانه بوده. و عرض شود که بنابراین از محط بحث و محل نزاع میره بیرون، میشه یکی از ادله برای اون قاعده اول، یعنی قاعده حرمت نگاه متلذذانه.
وقتی بعدش تلذذ چی میشه؟
بله دیگه، حالا این که در مقام نهی از منکر حتما قرینه حالیه و این اقدامی که میکنه، این ظهور اولیش ممکنه اینجوری بگه، ظهور اولیش اینه که مثلا نهی از منکر دیگه، حضرت نهی از منکر میکنه به همون معنای طبیعیش که یک امر واجب بوده. اونم فلم آمن شیطان علیه ما، ولو ابتدا به ذهن میاد که یعنی دارم یه احتیاط میکنم، ولی ممکنه کسی بگوید که این احتیاط لازم بوده که باز حضرت انجام بده، و اینم از یک جهت. از جهت دیگه هم این که دو تا جوان اینجور جذب بشه در نظر، این بیشتر با تلذذ سازگاره تا اینکه بگیم حالا الان هیچ تلذذی نیست، ممکنه که در آینده تو این تصویر رو بگیره و براش او رو ببره به سمت گناهی، بیشتر مثلا تناسب با تلذذ داره. اینم جواب سومیه که ممکنه کسی اینجا بده و بگه اصلا محل نزاع نی، خارج از محل نزاعه و مربوط به قاعده اولاست. اون تا این جواب سوم من پاسخ داره که هم پاسخش اینه که اولا که ظهور بیشتر این رأیت و شابن و شاب فلم آمن شیطان علیه ما و این که حضرت با ملاطفت هم داره این کار انجام میده و حال طبیعی هم داره و تغییر اونجوری هم پیدا نکرده، این نشون میده که بالفعل الان تلذذی در کار نیست، این بیشتر همون ریبه است و مربوط به قاعده دومه. حالا فرضم کسی بگیره که نه نمیشه، بگه که این طرف هم قرینه وجود داره، اینه که عرض شود که اجمال و تردید باقیه، این که بگیم که تلز مقصود حتما تلززه نیست. منطقه اگر به اجمال برسیم دیگه اشکال وارده. منطقه جواب اصلی قصه اینه که ظهور این در اون بحث همون عمل احتیاطی است. ظهور روایت در اقدام احتیاطی حضرته که نگرانه که یک اتفاقی بیفته. معلوم میشه که تا اون وقت خبری نبوده، یعنی چیزی نبوده که الزامی به کار بیارد و مشکل خاصی ایجاد بکنه. این شاید ظهور این بیشتر باشه، اگر نه البته اجمال باید بگیم. تعیین احتمال تلزز بعیده. به عبارت اخرى اینجا در از این جهت که ناظر روایت ناظر به تلزز است یا ریبه، چند احتمال وجود داره. یکی این که بگیم ظاهر تلززه با اون بیانی که گفته شد. دو این که بگیم ظاهر ریبه است که مشهور اینجور تلقی ازش داره. سه این که بگیم هر دو رو میگیره، این اطلاق داره، حضرت اقدامی کردن و لم آمن شیطان فرمودن و ممکنه که اونجا تلزز باشه، ممکنه، یعنی هر دو رو میگیره لحاظ اطلاع. چهارم هم اینه که بگیم اجمال و ابهام داره. منتها در بین اینها شاید از هر همون دومی باشه که ظهورش در یک عمل احتیاطی است که اون وقت خود اون درش تلزز نیست.
ایران نمیشون احتمال داره چی کنم هم نباشه، فقط همون نگاه ممتد که داشته.
بله حالا این بله بله این نکته هم حالا در بحث نظر وجود داره. این چهار احتماله، بله اون احتمال را نمیدونم سابق هم شاید یه جایی گفتیم تو اون کتاب استار رقابم یه جایی دیگه استار رقابم بود. این احتمال پنجمه که اصلا کسی بگه که این صرف وجه فضل ابن عباس از او از باب اینه که نگاه به چهره و ید و کفه این حرامه و حضرت از این باب او رو برگردون که نه تلزز نه ریبه. اون یه احتمالیست که سابق مطرح کردیم. نه اونم مشکلی نداره. اون تا بنابراین اگر احتمال جمع و ابهام و اینا رو بذاریم کنار، اون احتمال سابق هم رو بیاریم، درسته روایت ناظر به تلزز است قاعده اول، یا ناظر به ریبه است قاعده دوم، یا ناظر به حرمت نگاه به وجه و کفه اینه که یه بحث دیگری است که اون با قطع نظر از تلزز و ریبه است، و یا اینکه حالا جمع اینها یا ابهام. این مسائلی که وجود داره، گرچه ازهر در بین همه اینا اینه که با ریبه سازگارتره، منتها سند ضعیفه و الزامش هم یه مقدار دشواره. ما اگر باشیم بیشتر استظهارمون اینه که این نه ناظر به مجرد وجه و کفینه، نه ناظر به تلزز، ناظر به ریبه است، ولی بیش از مرجوعیت رو نمیرسونه. این ظاهرش شد این بیشتر بشه ترجیح داد. خب اینم دلیل هشتم که این روایت شریفه بود. اون مطلبی که فرمودن که این روایت از لحاظ دلالتش بر اون حکم طریقی و اینها چیه، اینو حالا باز مجددن بحث میکنیم. مشهور در اینجا در این روایت مثل بقیه روایات هم این است که حمل میکنن بر همون اصل اولی که حکم مولوی نفسیست. این اصل دیگه اگر بخوایم از مولوی نفسی عبور بکنیم به این شکل بگیم این ارشادیست، یا اینکه نه اگر مولوی هم هست مولوی طریقیست، این قرائن خاصه میخواد که سابق یک اشاره به این بحث داشتیم و نظر آقای زنجانی رو نقد کردیم، آینده هم باز اینو بحث خواهیم کرد. خب دیگه الله.